ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چین خرید نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا را 53% افزایش داد. حکم اعدام یک محیط‌بان کرمانشاهی در دیوان عالی کشور تایید شد. انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری 3 عضو کانون نویسندگان ایران شد. خبرگزاری بلومبرگ از افزایش 53% صادرات نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا به چین تا یه سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که پالایشگاه‌های کوچک چینی نفت ایران و ونزوئلا را با تغییر اسناد مالکیت و با 10% تخفیف می‌خرند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر خبر داده است که چین در سال گذشته میلادی روی هم رفته حدود 900 هزار بشکه در روز از ایران و ونزوئلا نفت خریده که 53% بیشتر از سال 2020 است. به غیر از سوریه، چین تنها مشتری نفت ایران است. ایران در سال گذشته 4,600,000 بشکه میعانات گازی نیز تحویل ونزوئلا داده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام یک محیط‌بان کرمانشاهی را به اتهام قتل یک شکارچی غیر مجاز تایید کرد. خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه گزارش داد برومند نجفی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود و حال این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده. آقای نجفی متهم است که 14 مرداد سال 99 در جریان درگیری با 4 شکارچی غیر مجاز که وارد منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه شده بودند، یکی از آنها را با شلیک گلوله زخمی می‌کند که وی بعداً جان می‌بازد. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، ابراز امیدواری کرده که با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست و همراهی رئیس قوه قضاییه زمینه بازنگری و تجدید نظر در این حکم فراهم شود. در 3 دهه گذشته دست کم 119 محیط‌بان در ایران کشته و دست کم نزدیک به 370 تن زخمی شدند. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به جان باختن بکتاش آپتین و وضعیت نگران کننده زندانیان در ایران خواستار آزادی فوری 3 عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی شد. این 3 عضو کانون نویسندگان ایران که به اتهام‌های امنیتی احکام حبس دریافت کردند در زندان اوین زندانی هستند. این انجمن اشاره کرد که دلیل حبس این نویسندگان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی بوده و اتهام‌های وارد شده به آنان جعلی بوده است. انجمن قلم آمریکا در روزهای اخیر 2 بیانیه دیگر نیز درباره بکتاش آپتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، خواستار آزادی فوری بی قید شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده بود. بکتاش آپتین روز 18 دی در پی ابتلا به کرونا و تأخیر 10 روزه مقام‌های زندان اوین در انتقال به بیمارستان و مداوایش جان باخت. سازمان زندان‌های ایران که بسیاری از مدیران و زیرمجموعه‌های آن به دلیل نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند، با صدور بخشنامه‌ای از ممنوعیت شکنجه و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی خبر داده و قوانین تازه‌ای برای رعایت حقوق زندانیان اعلام کرده است. انتشار این بخشنامه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که به قوانین و بخشنامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. از همین رو منتقدان به اجرای شدن بخشنامه اخیر نیز با دیده تردید می‌نگرند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد این بخشنامه جویا شدم. تقی رحمانی:
ببینید، یک چیز تکراری، خب من خوشحال خواهم شد که به عنوان زندانی، الان همسر من زندانه، واقعا این مسائل از بین بره و زندان قابل تحمل بشه. تو خود زندان شکنجه است برای فعالان سیاسی مدنی، خود اصلا محکوم شدن. ولی ببینید، یک چیز تکراری رخ میده. هر موقع این آقایون گند زیادی بالا میزنن، مثلا در مورد آپتین دیر عمل شد، مثل هدا صابر منجر به مرگش شد، هدا هم همینطوری خب وقتی این چیزا مطرح میشه، الان لیلا حسن‌زاده میخواد بره، اصلا عدم کیفر نوشته شده این دختر امکان داره تو زندان بمیره.
ببخشید لیلا کی گفتید؟ ببخشید
لیلا حسین‌آبادی.
بله.
و خب اگه در نظر بگیرید از سال 60 هر از گاهی وقتی این مسائل بالا میزده آقایان اعلام کردن شکنجه نخواهد بود، ما اعمال بهبود میکنیم. حالا دقت بکنید، شما این آیین‌نامه رو بخونید. من یه سوال هم ابتدایی دارم. شورای امنیت ملی سال 1385 قانونا اختیار داده که بازجو زندانان و سیاسی مدنی همه کاری پروندن تا لحظه آزاد، این سندش هم هست. مطابق این در حقیقت اتاق بازجویی یعنی شکنجه هستن، چون بازپست شما رو تعبیر به بازجو میده که ما نادامنیتی همچیز اصلا ما نداریم. خب و اون مبنای همه چیز میشه. مطابق این اختیاری که شورای امنیت ملی مصوب کرد، رئیس جمهور وقت با نظر رهبری تمام شورای امنیت ملی یعنی تمام ارکان یک حکومت دیگه اینا تصدیق کردن که اتاق شکنجه مبنا، مسئول اتاق شکنجه، تصمیم گیرنده وضعیت یه زندانی سیاسی مدنی سنتی از لحظه‌ای که بازداشت می‌شود تا لحظه‌ای که آزاد می‌شود، یعنی حتی هم مرخصی بهش بدن باید اون اجازه بده، حتی بخوان عفو بهش بدن باید اون اجازه بده، حتی بخوان آزادش کنن بازم اون باید اجازه. خب من می‌خوام بگم اولین مسئله این است که قوه‌قضاییه قضایی ایران اول میاد اون رو لغو می‌کنه، بازپرس اختیار پیدا کرده رسمی ملاقات نده، بازی دراره، هر از گاهی احضار کنه، تهدیدش کنه، شرایط براش سخت کنه، اگه مریضه حتی اگه بخوام ببرن بیمارستان دیرتر ببره و اون منجر به مرگ بشه.
خب ببینید اصلا این نکته که این بخشنامه الان صادر شده، یعنی به طور تحت لفظی پذیرفتن این نکته است که طی 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره در واقع چنین وقایعی، چنین شکنجه هایی در زندان های جمهوری اسلامی داشته رخ میداده. به این مفهوم هست دیگه یا من درست متوجه نمیشم؟
ببینید این به نوعی هست، اینا میخوام میگن این سیستماتیکی، هر سیستمی نواقصی داره، ما با این آیین نامه ها نواقص رد میکنیم. کاش واقعا اینطوری بود، ولی بسیار این ساختار اصلا همینطوریه. یعنی اتاق شکنجه وجود داره، بازجو شکنجهگر در حقیقت. یعنی که شما یه بازپرس پرونده دارید، یه بازجوی پرونده دارید در پرونده های امنیتی سیاسی و مدنی، همین ساختار خودش شکنجه میاره. بس اینه، اینا با این مسئله یه نوع روتوشگری میکنن، ولی چون از اونجایی که کل این ساختار بازجوی کردن برای زندانیان مدنی سنتی و سیاسی معیوبه و در اون اتاق قرار شما شکست بخوری، اتاق بازجویی اتاق جنگه به این مفهوم، تو بازجو می آید که تو رو شکست بده و تو با شکست بخوری، در اینجا دیگه بحث قضاوت و قضا نیست، یک جنگه. و تا وقتی که این اتاق هست، تا وقتی بازپرس و بازجو هست و بازجو اساساً بازپرس دیگه نظر داره، روش اینطوریه، بازجو میگه من 40 با این کار دارم این تمام میشه، یاد میگه نه من بازم کار دارم، یه ماه دیگه انفرادی تمام میشه، 2 دیگه تمدید میشه، حالا این تمام میشه، بعد وکیل نمیدونی بگیری مگر وکیلا که اینا میخوان، پرونده کاملا شک داده میشه، میاد دست بازپرس، بازپرس اصلا کاری انجام نمیده، اون چه که بازجو کرده تحویل دادگاه میدن و اونجا میره دادگاه و قاضی های خاصی برای شعبای خاص این پرونده ها رو بررسی میکنن وجود داره که اون قاضی ها هم کاملا جهت‌گیری دارن. ببین این ساختار اساسا یک ساختار قضایی شکنجه و فشاره و از یه طرف بخوام به نظر من به نهادهای حقوق بشری پوز بدم. ببین اینا وقتی دیدار میکنن با مسئولان حقوق بشری در اروپا و نهادهای حقوق بشری قوانینشون رو میذارن جلو و بخشی از اقرارهای متهمینی که توی بازجویی گرفته، نرگس با سلول انفرادی چرا مثلا بحث کمپین رو انداخت، اون اقراری که متهم به ناچار به هر علت کرده میذارن جلوی یه کشور اروپایی، نهادهای اروپایی، خودش گفته من این کار رو کردم، چیزی به نام زندانی انفرادی برای اروپایی روشن نیست. در زندانهای اروپا بعضی زندانها انفرادی نگه داشته میشن، خب ولی تلویزیون دارن، ارتباط دارن، ملاقات دارن. سلول انفرادی در ایران ایزوله است، یعنی شما ملاقات معمولا نیست، تلفن معمولا نیست، هیچ نه کتاب نه روزنامه و هیچ خبری نداری، فقط بازجو به شما خبر میده. سلول انفرادی در ایران واژه‌اش یعنی ایزوله کردن یک متهم در یک فضای دو دسته می و بازجو اینجا میشه خدای تو، چون تو فقط بازجو میبینی به عنوان یک موجود زنده و اونم از موضع بالا و ادبیات بالا و تند و تحقیرآمیز با تو برخورد کنه. ببین اینا اگه در نظر بگیرید این بخشنامه ها در حقیقت یه شوخی میشه، مگر که اون روند کلا از سیستم قضایی ایران بیاد بیرون.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، فعال سیاسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
برای سد کردن راه ورود پناهجویان از ترکیه، دولت یونان با یاری و کمک اتحادیه اروپا مرزهایش را با ایجاد استحکامات و حصارکشی کامل بیش از پیش تقویت و مجهز کرده. این اقدامات پیشگیرانه سبب شده شمار پناهجویان از ترکیه به یونان به نحو چشمگیری کاهش یابد. در این میان قاچاقچیان انسان برای انتقال پناهجویان از ترکیه به اروپا راه تازه‌ای پیدا کرده و پناهجویان را به جای یونان وارد ایتالیا می‌کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دولت ترکیه برای وارد کردن فشار بر اتحادیه اروپا دو سال پیش دو بار بدون اطلاع قبلی مرزهایش را برای هجوم پناهجویان به یونان باز کرد. در مقابله با این حرکت‌ها، یونان با کمک مالی اتحادیه اروپا موفق شد حفاظت از مرزهایش را چند برابر کند. برپایی حصاری فولادین به بلندی 5 متر و درازای 27 کیلومتر در امتداد رودخانه مرزی افروس با 8 برج دیدبانی، کشیدن سیم خاردار چند لایه، نصب دوربین‌های ویژه برای نظارت همیشگی بر مرزها و بالاخره استقرار توپ‌های صوتی از جمله تدابیر تازه امنیتی دولت یونان در جلوگیری از هجوم پناهجویان از ترکیه است. این توپ‌های صوتی به هنگام شلیک صدای قوی و گوش خراشش شنونده و اینجا پناهجو را به وحشت می اندازد. هدف اصلی از بکار بردن این توپ‌های صوتی دور نگه داشتن پناهجویان از مرزهای یونان و یا مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است. این اقدام‌های سختگیرانه سبب شده شمار پناهجویان از ترکیه به یونان به نحو چشمگیری کاهش یابد. در حال حاضر ده‌ها هزار پناهجو از افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه و ایران در ترکیه منتظرند به هر قیمتی شده خود را به اروپا برسانند. به همین دلیل قاچاقچیان انسان به تازگی به جای یونان مسیر دیگری یافتند و آن راه ترکیه به ایتالیا است. درباره این مسیر تازه بهروز اسدی مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
وضعیت پناهجویی در مرزهای اروپا سخت‌تر و سخت‌تر شده، تدابیر امنیتی بیشتر و بیشتر شده و قاچاقچیان پناهجویان را از طریق ترکیه به ایتالیا وارد می‌کنند و این دریای بزرگ اژه بسیار خطرناک هستش و شرایطی که این پناهجویان را در این قایق‌ها قرار دادن بسیار بسیار تأسف‌آور هستش، به این صورت که اینها را به صورت بار نه مسافر سوار می‌کنند و می‌فرستند تو دریای بزرگ اژه به طرف ایتالیا و این مسیر جدیدی هستش که قاچاقچیان انسان این راه رو پیدا کردن به دلیل اینکه اروپا تمام راه‌هایی که بسته و پناهجویان به اجبارن مسیرها و راه‌های دیگه‌ای پیدا می‌کنن که بتونن خودشونو به اروپا برسونن. این مسیر ترکیه به ایتالیا قاچاقچیا دارن طی می‌کنن و این مسیر بسیار خطرناک هستش و بیشتر کسانی که در این مسیر قرار دارن تنها جوان‌ها نیستن بلکه خانواده‌ها هستن و کودکان و ریسکی که دارن می‌کنن بسیار بالاست و اتحادیه اروپا از این مورد مطلع هستش، باعث این شده که پناهجویان راه حل‌های دیگه پیدا بکنن.
مسیر تازه آبی ترکیه به یونان در حالی جریان دارد که این کشور خود سالهاست با موزل پناهجویانی که از لیبی با قایق و کشتی خود را به سواحل ایتالیا می‌رسانند درگیر است. در پایه آمار تازه اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی ایتالیا در میان کشورهای پناهنده پذیر اروپا رتبه 4 را دارا بوده. در این میان پیشبینی می شود اگر مسیر آبی ترکیه به ایتالیا هم پرتردد شود، این کشور در سال جاری میلادی با بحران پناهجویی تازه‌ای روبرو خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.